کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان فرهیخته‌ایم. شب گذشته شنیدید راوی نویسنده و جامعه شناسی است که قصد دارد از وضعیت منطقه ایستند در لندن گزارشی تهیه کند. خودش را به شکل گدایان و تهیدستان آنجا در می آورد و به میان مردم می رود. بعد از مشاهده وضع اسفبار مردم آنجا با دو نفر دوست می شود. یکی از آنها سورچی بخت برگشته است و دیگری درودگری در مانده. آنها تصمیم میگیرند برای پیدا کردن جای گرم و غذای مختصر به نوانخانه بروند. راوی نیز همراه آنها میرود. وقتی به آنجا میرسند میشنوند که جا نداریم. راوی سکه ای را که در جیبش برای روز مبادا مخفی کرده بود در میآورد و همراه آن دو به رستورانی میروند و غذای مفصلی میخورند. راوی که هویتش برای آن دو بینوا روشن شده بود دیگر نمیتوانست با آنها همراه شود و به کار خود برسد. بنابراین برای همیشه از آنها خداحافظی کرد تا راحت تر در لباس فقیران به تحقیقات خود ادامه دهد. اکنون با بازخوانی سومین قسمت این اثر همراه ما باشید. پیش از هر چیز باید از این تن و بدن خود عذرخواهی کنم که کشاندمش به چنین گندآبادی. معده‌ام واقعا حق دارد که از من انتظار پوزش‌خواهی داشته باشد، زیرا در این چند روز به ناچار هرچه آتش‌خوار یافتم چپاندم در کیسه ظریف و لطیف او. آری، من چند روز بعد با پای خود و میل خود به آن نوانخانه یا به قول اهالی آنجا خراب شده رفتم و غذای آنجا را خوردم و در رخت خوابش خوابیدم و بعدم پا گذاشتم به فرار. بگذارید از اول تعریف کنم که بر من چه گذشت. بعد از دو بار توی صف ایستادن و سر به سنگ نامرادی خوردن، بالاخره پیش از ساعت 3 بعد از ظهر وارد صف شدم. تا 6 بعد از ظهر در جا ماندم و همین که در خراب شده باز شد و شمارش را آغاز کردند، من نفر 20 بودم. وقتی هم اعلام کردند فقط برای 24 نفر جا هست، یقین کردم این بار نوانخانه را از نزدیک خواهم دید. یادم هست که حوالی ساعت 4 یک عده آمدند و از اول تا آخر صف را نگاهی شمارشگر انداختند و سری تکان دادند و نومیدانه دور شدند. آنها خوب می دانستند که چند نفر باید از آن در داخل شوند. خیلی ها هم آمدند و با نگاه کردن به ما حساب کار دستشان آمد و رفتند. تا در باز شود و لحظه ورود فرا برسد، نفر پس و پیش من سر گفت و شنود را باز کردند. من مشتاقانه گوش دادم و فهمیدم که هر دو از قربانیان آبله هستند و یک مدت از عمر خود را در بیمارستان سر کردند و حالا مشتری دائمی نوانخانه شدند. از بیماری و بیماران و گدایی خیلی حرفا زدند. من همه را گوش دادم و از شنیدن حرفایشان پشتم لرزید. حرفشان که ته کشید سؤالی کردم: چند وقت از مریض‌خانه مرخص شدین؟ در جوابم گفتند یکی دو هفته، و فهمیدم هنوز کاملا خوب نشدند و اینجا همه را بیچاره می کنند. بعد از آن با مردی گفتگو کردم که اول صف ایستاده بود و اسمش جینجر بود. او از ساعت 1 آمده بود و نفر اول بود. اینطور که می گفت تا 1 سال پیش آدم سالمی بود و برای یک ماهی فروش کار می کرد. یک روز که صندوق بزرگ و سنگینی را جابجا می‌کرد، چیزی زیر پایش گیر کرد و او با صندوق نقش زمین شد. وقتی از جا بلندش کردند، درد استخوان‌های شکستهش را حس کرد. افتادن همان و وداع با زندگی غرورآمیز همان. در بیمارستان معلوم شد استخوانی از او نشکسته، بلکه جایی از شکمش جر خورده که با بخیه زدن هم نمی‌شود کاملا معالجه‌اش کرد. به خاطر همین مسئله اربابش دیگر او را نپذیرفت و بعد از آن هم جینجر به اردوی دریوزه ها پیوست. با چند نفر دیگر هم صحبت کردم. آنها افسوس می‌خوردند که چرا در دهات خودشان نماندند و آمدند اینجا که این همه بلا سرشان بیاید. به گفته خودشان اینجا برایشان زندان شده بود. راه فراری هم نداشتند، وگرنه از شرش خلاص می‌شدند. نه پولی داشتند و نه اجازه خروج. یک باره یاد پند سورچی و درودگر افتادم که اصرار داشتن تا میتوانم از قدم گذاشتن به نوانخانه خودداری کنم. جوان دیگری هم در صف گدایان بود که نمیتوانست خودش را از گلولای این لجنزار بیرون بکشد و زندگی عادی خودش را پی بگیرد. او سالها عرق ریخته بود و جان کنده بود و پول و پلهی پس انداز کرده بود، ولی همه را از دست داده بود و حالا توی صف دریوزه ها در انتظار یک وعده شام و یک شب خواب راحت بود. تعریف میکرد که 2 سال در یک رستوران آشپزی کرده است. از 7 صبح تا 10 شب توی آشپزخانه رستوران ها عرق ریخته و حتی روزهای یکشنبه که تعطیلی بود هم سر کار رفته. بیش از 90 ساعت در هفته کار کرده و برای این همه کار تنها 5 دلار مزد گرفته است. می گفت کارم سخت‌تر از اون بود که بتونم مدت زیادی اونو تحمل کنم. خورد شده بودم و اون مختصر پولی هم که گرفته بودم خرج دب و درمونم شد. حالا دست خالی نمیتونم کار کنم، نه جایی رو دارم بخوابم. برای همین اومدم به نوانخانه. خیابانی که در آن به صف شده بودیم از خیابان‌های کم عرض و دور افتاده منطقه بود. عرض خیابان از 6 متر تجاوز نمی‌کرد و پیاده‌روهای باریکی داشت. در این خیابان کارگران و شاغل‌ها زندگی می‌کردند. وقتی از سر کار برمی‌گشتند از بچه‌هایشان می‌شنیدند که صف گداها روز به روز درازتر می‌شود و علم‌شنگه‌ای راه می‌افتد. آن روز من یکی رو با چشم خودم دیدم که جلوی در خانه خود که روبروی نوانخانه بود نشسته بود و خسته از کار روزانه آینده خود را در صف روبرو تماشا میکرد. زنش هم آمد به تماشا و بعد بچه هایشان هم آمدند. آنها نه کنجکاو بودند، نه بیمناک و نه مضطرب. ما برایشان بیگانه نبودیم، زیرا هر روز اینطور صفها را میدیدند و به آن عادت داشتند. سر ساعت 6 که در نوانخانه باز شد، افراد توی صف یکی یکی رفتن داخل تا نوبت به من رسید. رفتم تو و دیدم که ورقه ای روی میز گذاشتند و اسم، سن، شغل، محل تولد و محل خواب شب پیش تازه واردان را در آن ثبت می کنند. بعد از آن که مشخصات من ثبت شد، تکه آجری دستم دادند که از لمس آن دچار حیرت شدم. تا بیایم و بفهمم که وضعیه چیست، صدای نکرهی پرسید: چاقو، کبریت، سیگار همراه نیست؟ منم که از دیگران یاد گرفته بودم چه بگویم، فوری گفتم نه قربان. و راه افتادم و از پله‌ها پایین رفتم. از دالانی گذشتم و آجری را که دستم بود سبک و سنگین کردم و زود فهمیدم که آن تکه زمخت و سنگین آجر نیست. نان است که خام پختم است. پیش از آن که از دالان خارج بشوم، در نور کمرنگ یک چراغ گرد گرفته لیوان آبی به دستم دادند و راهنمایی هم کردم به یک سالن تاریک که کورمال کورمال داخلش شدم. سالن پر بود از آدم و بوی عرق بدن و کثافت آدم ها مشام را نیش می زد. تاریکی و هیاهوی پایان ناپذیر گداها و بینواها القا می کرد که پا به دوزخ گذاشتم. همینطور که از لای دیوارهای گوشتی رد می شدم می دیدم که اغلب مشتری های نوانخانه کفش های خود را در آوردند و پاهایشان را که از درد ورم کرده بود می مالند و می نالند. بوی پایشان گیج کننده بود. آنچه از این چشمنداز انسانی می دیدم اشتهایم را پاک کور کرد و دیگر مثل دیگران در انتظار غذا لحظه شماری نمی کردم. دیدن آن وضع دلم را آشوب کرد. می دانستم که اقل کم تا 2 روز نخواهم توانست لب به غذا بزنم. بالاخره وقت غذا دادن رسید. چنان هیاهویی به پا شد که آن سرش ناپیدا. آش می دادند. آش را با کمی شیر و یک عالم آب داغ و ذرت درست کرده بودند. گداها نان آجری خود را تکه تکه کرده بودند و هر تکه را اول به نمک‌های ریخته شده روی میزها می مالیدند و بعد داخل آش می کردند که حسابی خیس بشود تا بتوانند آن را به دندان بکشند. من هم به تقلید از آنها که فکر نکنم مثل خودشان نیستم 2-3 لقمه خوردم، ولی گلویم سوخت و مجبور شدم برمم گوشه سالن کمی آب بخورم تا لقمه سفت از گلویم پایین برود. طعم آش بسیار تند و نامطبوع بود و مطمئن بودم که اگر 2 وعده از آن را بخورم کار معده‌ام ساخته است. خواستم بی‌اعتنا به این ماجرا چند لقمه دیگر هم بخورم، زیرا بغل دستی‌هایم زل زده بودند به کاسه آشم، ولی بیفایده بود. همون چند لقمه‌ای که به زور قورت داده بودم برای 7 پشتم کافی بود. این بود که دست از خوردن کشیدم و بغل دستی‌هایم که از دقایقی پیش در کمین باقی مانده آشنانم بودند فوری پریدند و هر کدام کمی از آن را از چنگ هم رو بودند و در یک چشم هم زدن فرستادند به خندب بلا. بعد از شام وقتی که صداهای خوردن و آشامیدن گداها فروکش کرد، یکی از پیرمردها آروغی زد و رو به من گفت: گرداننده های این خراب شده گاهگاهی چیزکی درباره ما توی روزنامه ها چاپ میکنن. دیدی؟ گفتم نه. و پرسیدم مثلا چی؟ مثلا می‌نویسن ما که وضعمون اینه افراد بی‌عرضه و مفقری هستیم که به درد لای جرز دیوار میخوریم، چون علاوه بر خوردن و خوابیدن و کار نکردن وقتی میخوایم شرمون رو از اینجا کم کنیم یه چیزایی رو هم کش میریم. در جوابش گفتم غلط کردم، که لبخندی زد و آرام شد. اغلب آنهایی که جلوی چشمم در نوانخانه بودند از آن خراب شده نفرت داشتند و تا کارت به استخوانشان نمیرسید و دست امیدشان از همه جا قطع نمیشد رغبت نمیکردند که فکر نوانخانه را به مغزشان راه دهند. یک شب که در نوانخانه میخوابیدند و حالشان کمی جا میامد، 2-3 شب دیگر را در خیابانها و پارکها سر میکردند و همین که هوای خیابانها و پارکها و مزاحمتهای پلیس حوصلهشان را سر میبرد، برای تغییر حال و هوا رو به نوانخانه میآوردند. این زندگی سگی تا چشم به هم بزنند دمار از روزگارشان در میآورد. وقتی دختشان حسابی در میآمد ناراحتیشان را سر همدیگر خالی میکردند. در لندن اینجور آدم ها را لاتولوت می نامیدند، که یعنی کسانی که مشکل اغلبشان غذا نیست، مسکن و خوابگاه است. ساعتهای آخر شب که وقت دوش گرفتن و بعدش خوابیدن رسید، لباسهای من را درآوردیم، لای بخچه گذاشتیم، آن را با کمربند من محکم بستیم و کنار دیوار حمام گذاشتیم. دستور داده بودند که همه این کار را بکنند. با چشم خود می دیدم که شپش ها از یک بخچه به بخچه دیگر نقل مکان می کنند و هیچ کارش هم نمی شد کرد. جای دیگری نبود که بتوانم بخچه‌ام را بگذارم. بدون شک در یک چشم هم زدن همون لباس های کهنه و ژنده پاره هم به سرقت می رفت. در میان هیاهو و قیل و قال گداها با یک نفر دیگر داخل حمام کوچکی شدیم. بقیه هم دوتا دوتا داخل حمام های دیگر شدند. خدا می داند پیش از ما چند دوتایی دیگر داخل آن حمام ها خودشان را شسته بودند. آب حمام تیره و بدبو بود و چرک و کثافات قبلی ها کف حمام را لیز کرده بود. من فوری کمی آب به خودم زدم و حوله ای را که خیس خیس بود و پشت در حمام آویزان بود به خودم مالیدم و زدم بیرون. در همان حال چشمم به پشت نفری که با من داخل حمام بود افتاد. آشولاش بود. شپشا مجبورش کرده بودم که تون تون پشت خود را بخاراند و نتیجهش چیزی باشد که می دیدم و حالم را به هم می زد. دوتا پتوی کهنه به دستم دادند که تند آنها را زدم زیر بغلم و راه افتادم به طرف تخت خواب. خوابگاه نوانخانه سالن طولانی کم عرضی بود که تخت خوابها را به دیوار نصب کرده بودند. تخت خواب به چه عرض کنم؟ میله آهنی به دیوار نصب کرده بودند و با برزنتی که به میله ها بسته بودند تخت خواب درست شده بود. طوری بود که اگر یکی کمی تکان میخورد همه برزنت ها چون به هم وصل بودند تکان میخورد و نمیشد خوابید. آن شب من بیش از 20 بار از جا پریدم و نتوانستم بخوابم. از بوی گند خوابگاه هرچه بگویم کم گفتم. این بو ذرات وجود من را درد می آورد و از همه چیز بیزار می کرد. میل به هیچ چیز نداشتم ولی احساس گرسنگی می کردم و این عذابم می داد. خودروپوف ممتدی که خوابگاه را پر کرده بود از یکی دو نفر نبود، از همه بود. گاهی هم فریاد جگرخراشی بر می خواست که می دانستیم یک نفر دارد کابوس می بیند. نیمه های شب موشی یا حیوان شبیه آن از روی سینه هم گذشت و فریاد مرا هم درآورد. نعره‌ای کشیدم که همه را از خواب پراند و هرچه فوش چارواداری بلند بودند بارم کردند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
Thank you. گردان بر نمی گردم من از تو. شب که یادت می شود بالا پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من، سایه این شور شیرین اما با تو اثر من. در بهار جلوه تو ای خوشا شیدا شدن ها، گم شدن در خیشان گر پیش تو پیدا شدن ها، تا به که خواهی چنین حیران و سرگردان دلم را، سوی کوی روشنا برگردان دلم را. سرگه بی تو اختر می شمارم، دست از من دامن از تو، دیده دل روشن از تو، رو مگردان بر نمی گردم من از تو. شب که یادت می شود بالا پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من، سایه این شور شیرین اما با تو اثر در می کشد در بهار جلوه تو ای خوشا شیدا شدن ها گم شدن در خیشان گرد پیش تو پیدا شدن ها تا به که خواهی چنی حیران و سرگردان دلم را سوی کوی روشنایی باز برگردان دلم را شب که یادت می شود بال و پر من شعله بر می خیزد از خاک سر من سایه این شور شیرین داغ دیرین تا قیامت کم مبادا از سر من